ادامه صفحه 254. دو اسبه که هر کرایه کرده بودند و پیاپی به خانه مارکیز سر می زدند. هر بار که یکدیگر را می دیدند، افسر ناپلی چنان چشم خوره می رفت که انگار می خواست آن دیگری را تکه تکه کند و افسر انگلیسی از لای پلک های نیمه بستش نگاهی به آختگی نوک شمشیر به او می انداخت. صفحه 255. ویولتا چه می کرد؟ سراسر صبح را در خانه می ماند و کنار پنجره می نشست. حال زن تازه بیوه شده ای را داشت که گویی نمی خواهد از دوره سوگواری بیرون بیاید. کوزیما داشت دیوانه می شد. نه او را بالای شاخه ها کنار خود می دید و نه آوای تاخت اسب سفیدش را می شنید. سرانجام رفت و بر شاخه ای در برابر ایوان خانه ویولتا نشست و همه مدت کارش این بود که ویولتا و دو افسر را بپاید. در این فکر بود که نیرنگی بزند تا دو رقیب هرچه زودتر به کشتی های خود برگردند. اما با دیدن اینکه ویولتا به هر دوی آنها به یک اندازه روی خوش نشان می‌دهد، امیدوار شد که شاید بخواهد هر دوی آنها و نیز خود او را به بازی بگیرد. با این همه همچنان آنان را زیر نظر داشت تا با دیدن نخستین نشانه گرایش ویولتا به یکی از دو افسر دست به کار شود. روزی از روزها افسر انگلیسی از راه رسید. ویولتا کنار پنجره بود. به هم لبخند زدند. مارکیز کاغذی را پایین انداخت. افسر آن را در هوا گرفت، خواند، سرخ شد و سرخم کرد و به اسب خود مهمیز زد و رفت. با هم قرار گذاشته بودند، پس به افسر انگلیسی بیشتر گرایش داشت. کوزیما با خود پیمان بست که نگذارد افسر آن روز را آسوده به شب برساند. سپس افسر ناپلی آمد. ویولتا باز کاغذی را پایین انداخت. افسر آن را خواند و به لب برد و بوسید. پس خود را برنده می دانست. آن دیگری چه می شد؟ کوزیما باید با کدام یک از آن دو در می افتاد؟ بیشک ویولتا تنها با یکیشان قرار گذاشته بود و همان گونه که عادت داشت دیگری را به بازی گرفته بود، یا شاید می خواست هر دوشان را به بازی بگیرد. کوزیما حدس می زد که جای قرارشان ساختمان کلاه فرنگی دور افتاده ته باغ باشد. ویولتا تازه بازسازیش کرده و در آن اساسه گذاشته بود. خود همان ساختمان مایه رشک کوزیما بود. دیگر آن زمان گذشته بود که ویولتا بالای شاخه ها را با مبل و پرده می آراست. صفحه 256. اکنون به جاهایی می پرداخت که پای کوزیما نمی توانست به آنها برسد. برادرم با خود گفت آنجا را زیر نظر می گیرم. اگر با یکی از افسرها قرار گذاشته باشد، جز آنجا جای دیگری نمی تواند باشد. رفت و در میان شاخ و برگ پرپشت یک شاه بلوط هندی جا گرفت. اندکی پیش از غروب صدای تاخت اسبی شنیده شد. افسر ناپلی از راه رسید. کوزیما بران شد که خشم او را برانگیزد. با لوله بلندی که همراه داشت، گلوله از سرگین سنجاب را به سوی او پرتاب کرد که به گردنش خورد. افسر بر جا جهید و نگاهی به پیرامون خود انداخت. کوزیما از لای شاخه ها سرخم کرد و چشمش به افسر انگلیسی افتاد که در آن سوی بوته ها از اسب پیاده شد و دهانه آن را به تیرکی بست. پس با افسر انگلیسی قرار دارد. آن یکی اتفاقی از اینجا می گذشته. سرگین دیگری به سوی افسر انگلیسی پرتاب کرد که درست به بینیش خورد. افسر گفت کی بود؟ خواست از میان بوته ها بگذرد که ناگهان با افسر ناپلی روبرو شد. اونیز از پیاده شده بود و می گفت کی بود؟ افسر انگلیسی گفت می بخشید سرکار، از شما می خواهم که فوراً از اینجا بروید. افسر ناپلی گفت همین که اینجا هستم یعنی این که حق دارم باشم. من باید از سرکار بخواهم که از اینجا بروید. هیچ حقی بالاتر از حق من نیست. متاسفم که نمیتوانم اجازه بدهم اینجا بمانید. پای شرف و حیثیت من در میان است. من سالواتور دی سن کاتالودو دی سانتا ماریا کاپوا بتره، افسر ناوگان پادشاهی دو سیسیل. صفحه 257. من سر آزبرت کستلفایت، به خاطر شرف خانوادگیم مجبورم شما را از اینجا بیرون کنم. تا شما را با این شمشیر از اینجا بیرون نکنم خودم نمی روم. شمشیرش را بیرون کشید و گفت خودتان را برای نبرد آماده کنید آقا. سر آزبرت نیز شمشیرش را کشید و به حال آماده در آمد. نبرد آغاز شد. افسر ناپلی گفت مدت ها بود که منتظر چنین روزی بودم همکار عزیز، و به سوی حریف خود خیز برداشت. سر آزبرت یورش او را پس زد و گفت مدت ها بود که شما را زیر نظر داشتم سرکار و اینجا منتظرتان بودم. هر دو نیروی برابر داشتند و یورش ها و پس زدن هایشان پایانی نداشت. در اوج کارزار بود که صدایی به گوششان رسید: شما را به خدا دست نگه دارید. مارکیز ویولتا در درگاه ساختمان کلاه‌فرنگی پدیدار شد. هر دو افسر در یک زمان شمشیر خود را پایین انداختند و هر کدام دیگری را نشان دادند و هم صدا گفتند: مارکیز ایشان. مارکیز گفت: دوستان عزیزم، شمشیرهایتان را غلاف کنید، خواهش میکنم. صفحه 258. چرا میخواهید مرا بترسانید؟ از این ساختمان برای همین خوشم میآید که جای دنج و دور افتاده و بی سر صدای است. اما هنوز سرم را به بالش نگذاشته، صدای شمشیرهای شما مرا از خواب پراند. افسر انگلیسی گفت: ولی بانوی من، مگر شما نبودید که مرا به اینجا دعوت کردید؟ افسر ناپلی گفت: برای دیدار با من به اینجا آمده بودید بانوی من. خنده‌ای به نرمی آوای پر پرنده از گلیه ویولتا بیرون جست. آه، درست است، شما را دعوت کرده بودم. یا شما را، وای که چقدر گیجم. پس منتظر چه هستید؟ بفرمایید، خواهش میکنم بنشینید. افسر انگلیسی گفت: بانوی من، تصور من این بود که مرا تنها دعوت کردید. اشتباه کرده بودم. با کمال احترام اجازه میخواهم مرخص شوم. من هم میخواستم همین را بگویم و اجازه مرخصی بخواهم. مارکیز میخندید: دوستان من، دوستان عزیز، آه که چقدر فراموش کارم. فکر میکردم که با سر آزبرت در یک ساعت و با دن سالتواره در یک ساعت دیگری قرار گذاشتم. نه، عذر میخواهم. مثل اینکه با هر دو در یک ساعت و در دو جای متفاوت قرار گذاشته بودم. اما نه، این که عملی نیست. خیلی خوب، حال که هر دوتان آمده اید، چطور است بنشینیم و دوستانه گپ بزنیم؟ دو افسر انگلیسی نگاهی به هم انداختند و رو به مارکیز کردند. آیا درست فهمیده ایم که تنها به این خاطر به ما توجه نشان دادید که بتوانید بهتر مسخرمان کنید؟ چرا این فکر را میکنید دوستان من؟ درست برعکس. نمیتوانستم در مقابل آن همه پافشاری شما بی تفاوت بمانم. هر دوتان دوست داشتنی هستید. صفحه 259. اگر برای زندگی سر آزبرت را انتخاب میکردم، شروع گرمی دن سالواتوره را از دست میدادم. سر آزبرت عزیز، آیا باید به دن سالواتوره قناعت میکردم و از شما چشم میپوشیدم؟ چرا؟ بهتر نیست که؟ هر دو افسر با هم پرسیدند: بهتر نیست که چه؟ مارکیز سرش را پایین انداخت و گفت: بهتر نیست که مال هر دوی شما باشم؟ صدای به هم خوردن شاخه‌های شاه بلوط هندی شنیده شد. کوزیمو نمی‌توانست بیش از آن خود را مهار کند، ولی دو افسر آنچنان یکی خورده بودند که آن صدا را نشنیدند. هر دو یک قدم پس رفتند. این غیر ممکن است خانم. مارکیز سر بلند کرد و با لبخند بسیار شیرینی گفت: خیلی خوب، پس مال اولین کسی از شما دو نفر خواهم بود که برای اینکه نشان بدهد چقدر مرا دوست دارد و خوشحالی مرا می‌خواهد، اعلام کند که حاضر است با دیگری شریک باشد. هر دو افسر کرنش خشکی کردند و از در بیرون رفتند. هنگامی که تنها شدند، رو به هم کردند و دست یکدیگر را فشردند. مطمئن بودم که شما نجیب زاده اید سینیور کاتالودو. شک نداشتم که افسر با شرفی هستید مستر آزبرت. بیان که نگاهی به مارکیز بیاندازند، به سوی اسبهای خود رفتند. ویولتا با صدای بلند گفت: دوستان من، چرا ناراحت شدید احمق‌ها؟ صفحه 260. اما آن دو دیگر به اسبهای خود رسیده بودند و پا به رکاب می‌گذاشتند. کوزیمو درست منتظر همین لحظه بود و از پیش پیروزی خود را مزمزه می‌کرد. تله دردناکی را برای دو افسر تدارک دیده بود، ولی چون دید که آنان شرافتمندانه از ویولتا جدا شدند، ناگهان کینشان را از دل راند. اما کار از کار گذشته بود. دیگر نمی‌توانست آنچه را که کار گذاشته بود بردارد. از این رو بیدرنگ بران شد که آن دو را خبر کند. از بالای درخت فریاد زد: صبر کنید، روی زین ننشینید. دو افسر سر بلند کردند: آن بالا چه می‌کنید؟ چه کار دارید؟ چه می‌خواهید؟ بیایید پایین. خنده مارکیز ویولتا پشت سرشان تنین انداخت. دو افسر درمانده بودند. چنین می‌نمود که دزد سومی همه آن صحنه را تماشا کرده بود. بعد هرچه بغرنج‌تر می‌شد. به هم گفتند: در هر حال ما هم بسته این قول شرف. هیچ کدام ما نمی‌پذیریم که در عشق مارکیز با کس دیگری شریک باشیم، هرگز. اما اگر یکی از ما پذیرفت، در هر حال همیشه هم بسته این. اگر پذیرفتیم، هر دو با هم قبول. پس برویم. صفحه 261. با شنیدن این گفتگوی تازه، کوزیمو از دلسوزی برای آنان پشیمان شد. گفت: هرچه بادا باد، و به میانه شاخ و برگ ها رفت. دو افسر روی زین نشستند. کوزیمو با خود گفت: الان جیغ می کشند. دلش خواست گوشهایش را با دست بپوشاند. صدای نعره دو افسر بلند شد: زیر زین پوش هر کدام از اسب ها یک جوجه تیغی پنهان بود. خیانت. همچنان که نعره می کشیدند و به خود می پیچیدند از اسب پایین جستند. نخست برام بودند که به سراغ مارکیز بروند، ولی او هم مانند آنان از آن رویداد به خشم آمده بود. رو به نوک درختان کرد و فریاد زد: بوزینه بدجنس وحشی. به سوی شاه بلوط هندی خیز برداشت و با چنان شتابی در میان شاخ و برگ ها گم شد که انگار بخار شد و به هوا رفت. ویولتا و کوزیمو بالای شاخه ها به هم رسیدند. با چشمان آتشبار به یکدیگر خیره شدند. خشم و شور به هر دوشان حالتی پاک و فرشتوار می داد. چنین می نمود که با هم درگیر خواهند شد. اما ویولتا ناگهان گفت: آه عزیزم، می خواهم همیشه اینطور باشی، حسود و بیقرار. بازویش را در گردن کوزیمو انداخت. یکدیگر را در آغوش گرفتند و کوزیمو برای یک لحظه همه چیز را فراموش کرد. سپس ویولتا خود را پس کشید، چهرهش را از چهره کوزیمو دور کرد و گفت: اما آنها هم خیلی مرا دوست دارند، میدانی؟ حاضرن مرا بین خودشان تقسیم کنند. کم مانده بود که کوزیمو خود را روی او بیاندازد. بلند شد و روی شاخه ایستاد. چند برگی را به دندان گزید، سر خود را به تنه درخت کوبید و گفت: ارزش یک پشه را هم ندارند. صفحه 262. ویولتا باز از او دور شد. چهرهش به حالت سنگ درآمد. گفت: خیلی چیزها باید از آنها یاد بگیری. پشت کرد و به شتاب از درخت پایین رفت. دو دلداده او درگیری خود را از یاد برده بودند و سرگرم کندن تیغ‌های جوجه تیغی از تن یکدیگر بودند. ویولتا گفت: زود باشید، سوار کالسکه من بشوید. به پشت ساختمان رفتند و کالسکه به راه افتاد. کوزیمو بالای همان درخت چهره خود را با دو دست پوشاند. دوره از رنج و پریشانی برای کوزیمو و نیز برای دو افسر آغاز شد. ولی آیا برای ویولتا دوره خوشی بود؟ گمان من این است که او تنها برای آزار خود دیگران را آزار می داد. دو افسر در همه جاهای پنجره ویولتا، در خانه او، در مهمانخانه همواره با هم بودند و از هم جدا نمی شدند. ویولتا به هر دوشان روی خوش نشان می داد و پیاپی می خواست که با کار تازهی عشق خود را به او نشان بدهند و آن دو همواره آماده بودند. کارشان به جای رسیده بود که میپذیرفتند در عشق او با هم و حتی با کسان دیگر شریک باشند. از آنجا که به سراشیب سازش و تمکین افتاده بودند، دیگر هیچ چیز جلودارشان نبود. همه انگیزشان این بود که سرانجام دل او را به دست آورند تا به قولی که داده بود وفا کند و در همان حال به خاطر سوگندی که با هم خورده بودند هم بسته بودند. هم از حسودی میمردند و هم از این آرزو که سرانجام پیروز شوند و از آنجا که خود نمیدانستند به چه ورطه‌ای افتادند رنج بسیار می کشیدند. صفحه 263. هر بار که می پذیرفتند کار تازهی بکنند، ویولتا سوار اسب خود می شد و می رفت تا این را به کوزیمو بگوید. با دیدن او که غم زده بالای شاخه کس کرده بود فریاد می زد: می دانی افسر انگلیسی حاضر شده فلان کار را به خاطر من بکند. افسر ناپلی هم همانطور. کوزیمو چیزی نمی گفت. ویولتا می گفت: عشق مطلق یعنی همین. کوزیمو فریاد می‌زد: خریت مطلق یعنی همین. همتون گم شوید. و در میان شاخ و برگ ها ناپدید می‌شد. عشقشان دیگر به صورت این رابطه سنگدلانه در آمده بود. ناو انگلیسی لنگر برچید. ویولتا از سر آزبرت پرسید: شما میمانید مگر نه؟ از سر انگلیسی نرفت و او را فراری دانستند. همبستگی و رقابت دن سالواتوره را نیز واداشت که فرار کند. ویولتا به سراغ کوزیمو رفت و پیروزمندانه گفت: هر دوشان از خدمت فرار کردند به خاطر من، اما تو؟ کوزیمو نعره زد: اما من؟ چنان نگاه خشمگینی به ویولتا انداخت که او دیگر چیزی نگفت. سر آزبرت و دن سالواتوره، افسران فراری ناوگان‌های انگلیس و ناپل، همه ی وقت خود را در مهمانخانه می‌گذراندند. نگران و رنگ پریده با هم نرد می‌باختند و می‌کوشیدند از یکدیگر ببرند. در آن حال ویولتا در اوج ناخوشنودی بود. هم از خود و هم از همه آنچه در پیرامون داشت به تنگ آمده بود. روزی سوار بر اسب شد و به جنگل رفت. کوزیمو بالای مازوی نشسته بود. ویولتا در چمنزار زیر درخت ایستاد. صفحه 264. دیگر به تنگ آمدم. از همه تان. آها. هر دوشان نشان دادند که دوستم دارند. کوزیمو توفی انداخت. اما این برایم کافی نیست. کوزیمو به او خیره شد و او گفت: فکر نمی کنی که عشق باید به معنی از خودگذشتگی مطلق باشد، یعنی که آدم باید خودش را به حساب نیاورد؟ در چمنزار ایستاده بود، از هر زمانی زیباتر می نمود. فرد مهریش چندان اثری بر شیرینی چهره و برازندگی قامتش نمی گذاشت. چندان چیزی لازم نبود تا آن فردی را به کنار بگذارد و خود را به آغوش کوزیمو برساند. بسنده بود که کوزیمو برای آشتی چیزی بگوید، هرچه باشد. مثلا بگو میخواهی چه کار کنم، آمادم. آنگاه دوباره به خوشبختی میرسید، خوشی که هیچ زنگاری نداشت. ولی به جای آن کوزیمو گفت عشق فقط زمانی ممکن است که آدم خود خودش باشد با همه نیرویش. ویولتا حرکتی از سر دلزدگی و درماندگی کرد. با این همه هنوز میتوانست او را بفهمد و میفهمید، حتی بیشتر از این. دلش خواست بگوید تو را همین طور که هستی دوست دارم و سپس به سوی او برود، ولی لب گزید و گفت خیلی خوب، پس خود خودت باش و تنها باش. صفحه 265. کوزیمو خواست بگوید در این صورت دیگر معنی ندارد که خودم باشم، ولی در عوض گفت اگر آن دو پشه را ترجیح می‌دهی. ویولتا داد زد اجازه نمی‌دهم دوستانم را اینطور تحقیر کنی، ولی پیش خود می‌گفت برای من فقط تو وجود داری، همه این کارها را به خاطر تو می‌کنم، فقط من سزاوار تحقیرم، تو نه، فکرت، من و فکرم، من و فکرم هر دو یکی هستیم. پس برای همیشه خداحافظ، همین امشب می‌روم و دیگر مرا نمی‌بینی. به شتاب به ویلا رفت، باروبونه اش را بست و به راه افتاد بیان که به دو افسر چیزی بگوید. بر سر آن چه گفته بود ماند، هرگز به امروزا بر نگشت. به فرانسه رفت و هنگامی که دیگر نتوانست خود را مهار کند و خواست برگردد، رویدادهای آن کشور نگذاشت. انقلاب و سپس جنگ شد. مارکیز که از نزدیکان لافایت شده بود و رفته رفته به آن رویدادها علاقه نشان میداد، به بلژیک و سپس انگلیس رفت. در چند سالی که جنگ‌های ناپلئونی به درازا کشید، در لندن مهالود به سر می برد و دلش هوای درختان امروزا را داشت. سپس همسر یک لرد انگلیسی شد که با کمپانی هند شرقی کار می کرد و در کلکته ماندگار شد. از ایوان خانه‌اش جنگل‌ها را تماشا می کرد و درختانی را که از درختان باغ دوران کودکیش نیز شگفت‌تر بودند و هر لحظه چنین میپنداشت که کوزیمو را میبیند که از لابلای شاخ و برگ‌ها پیش میآید. اما آنچه به چشمش میآمد پیکره پلنگ یا میمونی بیش نبود. سر آزبرت کستلفایت و سالواتور دیسن کاتالدو برای همیشه همبسته ماندند و با هم به ماجراجویی رفتند. سر از قمارخانه های ونیز، مدرسه علوم دینی گوتینگن و دربار کاترین دوم در سن پترزبورگ درآوردند و دیگر خبری از ایشان نشد. کوزیمو زمان درازی بالای درختان پرسه می‌زد، ژنده پو شده بود و پیاپی گریه می‌کرد و لب به خوراک نمی‌زد. چون نوزادان به صدای بلند گریه می‌کرد، پرندگان که پیشترها با دیدن آن شکارگر خطا ناپذیر می‌گریختند، اکنون به او نزدیک می‌شدند و روی همان درختی که او بود می‌نشستند یا از بالای سرش می‌پریدند. گنجشک‌ها و صخره‌ها و قمری‌ها و بازترک‌ها و چلچله‌ها و فاخته‌ها آوازشان را می‌خواندند. سنجاب‌ها و خزه‌ها و موش‌های صحرایی از جرفای لانه‌هایشان بیرون می‌آمدند و با آنها هم‌آوا می‌شدند و بدین گونه هر کجا که برادرم می‌رفت، انبوهی از ناله همراهش بود. سپس دچار خشم ویرانگری شد. برگ‌های درختان را از سر تا به زیر می‌کند و آنها را چون درختان زمستانی لخت می‌کرد. سپس به جان ترکه‌ها و شاخه‌های نازک می‌افتاد. آنگاه با چاقوی خود پوسته درخت را می‌کند و سفیدی تن آن را نمایان می‌کرد. پس از یورش او درختان چنان حالت زخمی داشتند که با دیدنشان پشت آدم می‌لرزید. آن همه خشمش هیچ نشانی از کینه به ویولتا نداشت، بلکه بیانگر پشیمانیش بود از اینکه او را از دست داده بود. نتوانسته بود نگهش دارد، با غرور نابجا و ابلهانه خود او را رنجانده بود، زیرا تازه در می‌یافت که ویولتا همواره به او وفادار مانده بود. صفحه 267. آن دو مرد دیگر را برای همین به دنبال خود می‌کشید که نشان دهد تنها کوزیمو را معشوق خود می‌داند. همه آن بیتابی‌ها و هوس‌بازی‌ها نشان دهنده آتش سیری ناپذیرش به دامن زدن به عشق خودشان بود، عشقی که در اوج خود بود، اما ویولتا نمی‌خواست به آن اعتراف کند. ولی کوزیمو از این همه چیزی در نیافته و او را رنجانده و از دست داده بود. چند هفته ای را تنها تر از همیشه در جنگل به سر برد. ویولتا اپتیموس ماکسیموس را نیز با خود برده بود. هنگامی که به امروزا برگشت بسیار دگرگون می نمود. دیگر خود من هم شکی نداشتم که برادرم دیوانه شده است. صفحه 269، قسمت 24. از همان زمانی که کوزیمو در سن 12 سالگی به بالای درختان رفت و دیگر پایین نیامد، در امروزا گفته می شد که عقل درستی ندارد. اما همان گونه که بسیار دیده شد، بعدها همه دیوانگی او را پذیرفتند و با آن کنار آمدند. نه تنها پافشاریش به زندگی در بالای درختان، بلکه خلبازی‌های بیشمارش نیز برای مردم عادی شد. در نهایت او را آدمی استثنایی می دانستند و نه بیشتر. در گرم و گرم دوره عشق ورزیش با ویولتا، شادمانی خود را به شیوه هایی بروز می داد که برای مردم در نیافتنی بود. به ویژه آنچه در روز جشن قدیس شهر از او سرزد، مایه شگفتی همگان شد. بسیاری کسان حرکت او را توهینی به مقدسات خود دانستند و گفته های او را شعاری زندیقی و کفر آمیز پنداشتند که گویا به زبان لهستانی بیان شده بود. از همون زمان چو افتاد که بارون دیوانه شده است. کسانی هم بودند که گفتند مگر می شود آدمی که یک عمر دیوانه بوده تازه دیوانه شود. در گرم و گرم این اظهار نظرهای متضاد، کوزیمو دیوانه یه دیوانه شده بود. همون که تا آن زمان سراپا پوستی می پوشید، از آن پس سر و روی خود را مانند بومیان آمریکایی با پرهای رنگی پرندگان گوناگون می آراست. صفحه 270، و حتی پرهایی را نیز به تن پوش خود فرو می کرد. جامه هایی برای خود می ساخت که دم داشت و پوشیده از پر بود و رفتارش نیز مانند پرندگان می شد. مانند دارکوب کرم های تنه درختان را بیرون می کشید و چنان به خود می نازید که انگار گنجی را دارا شده است. برای کسانی که پای درختان گرد می آمدند تا گفته های او را بشنوند و ریشخندش کنند، درباره پرندگان داده سخن می داد. همو که زمانی پرندگان را شکار می کرد، ستایشگر و پشتیبان آنها شده بود. رفته رفته خود را پرنده می پنداشت و گاه کبوتر چاهی، گاه جغد و گاه صحره می شد. سر و روی خود را به شکل این پرندگان در می آورد و به انسان ها حمله می کرد که نمی دانند پرندگان دوستان راستین آنها هستند. در نهایت روی سخنش با همه جامعه بشری بود و گفته هایش حالتی تمثیلی به خود می گرفت. پرندگان به دیگرگونی او پی برده بودند و به او نزدیک می شدند. حتی هنگامی که کسانی در پای درختان گرد آمده بودند و به او گوش می دادند. بدین گونه برادرم می توانست سخنان خود را با ارائه نمونه های زندهی که در پیرامونش روی شاخه ها نشسته بودند همراه کند. این وضع شکارگران امروزا را به فکر انداخت که از او چون تلهی برای جلب پرندگان و شکار آنها بهره بگیرند. ولی در عمل هیچ کس جرأت نکرد به سوی پرندگان که پیرامون او می نشستند تیراندازی کند. مردم همچنان از او حساب می بردند، حتی پس از آنکه دیوانگیش آشکار شده بود. البته مسخرهش می کردند و همیشه در پای درختش گروهی از کودکان و بیکارها بودند که به ریش او می خندیدند. ولی همچنان به او احترام می گذاشتند و به گفته هایش با دقت گوش می دادند. درختانی که بالای آنها به سر می برد، رفته رفته پوشیده از برگ‌های دست نوشته و نیز ورق‌های بزرگی شده بود که جمله‌ها و پندهایی از فیلسوفان گذشته را روی آنها می نوشت. صفحه 271. همچنین چیزهای بیشماری را با ترتیب ویژه‌ای به هم پیوسته و بالای شاخه‌ها جا داده بود. دسته‌های پر، شمع، دست‌های کوچک، تاج‌های گوناگون، پیکره‌های نیم‌تنه زن، تپانچه، ترازو و بسیار چیزهای دیگر. مردم ساعت‌ها به آن چیزها خیره می‌شدند و می‌کوشیدند معمای آنها را پیدا کنند. به گمان من برادرم با کنار هم گذاشتن آنها بران نبود که چیز ویژه‌ای را بیان کند، بلکه تنها می‌خواست مردم را به فکر وادارد. می‌خواست به آنها بفهماند که غیر عادی‌ترین نظریه‌ها می‌تواند بسیار هم درست باشد. در همان زمان به نوشتن چندین مقاله پرداخت. از آن جمله بود آوای توکا، نوک دارکوب، گفته‌های جغدها، گفتگوی جغدها. نوشته‌های خود را میان مردم پخش می‌کرد. در همین دوره دیوانگی بود که حروف‌چینی را فرا گرفت و به چاپ اعلامیه‌های افشاگرانه و خبرنامه پرداخت که یکی از آنها نام پرسار را داشت. همه این خبرنامه‌ها را بعدها در مجموعه‌ای به نام پیک دو پایان گرد آورد. یک گارس حروف سربی، نورد و دیگر ابزارهای چاپ و قرابه‌ای پر از مرکب را بالای درخت گردویی گذاشته بود و همان جانوشته‌های خود را می‌چید و چاپ می‌کرد. گاهی راسویی روی کاغذی که او تازه چاپ کرده بود می نشست و با دم خود مرکب آن را پخش می کرد. گاه سنجابی یکی از حروف سربی را می‌دزدید و به گمان اینکه چیزی خوردنی است آن را به لانه خود می‌برد. یکی از حروفی که بدین گونه از میان رفت حرف کیو بود که سرانجام سنجاب‌ها با دیدن شکل گرد و دم آن می‌پنداشتند که میوه‌ای است. از این رو کازیمو مجبور شد به جای آن حرف کا را به کار ببرد. این همه شاید جالب بود، ولی به نظر من چنین می‌رسید که برادرم گذشته از دیوانگی رفته رفته دوچار خنگی و ابلهی می‌شود. صفحه 272. و این بس دردناک‌تر و وخیم‌تر از دیوانگی بود. دیوانگی چه خوب و چه بد نوعی نیروی طبیعی است، ولی ابلهی چیزی جز سستی و درماندگی نیست و به کاری نمی‌آید. با فرار رسیدن زمستان برادرم دوچار رخوتی دائمی شد. همه یه روز را چون پرنده‌ای که در آشیانه بخوابد در کیسه خواب خود می‌گذراند و تنها سرش دیده می‌شد که از کیسه بیرون بود. تنها گهگاهی در گرم‌ترین ساعت‌های روز از آن حالت بیرون می‌آمد و با چند خیز خود را به درخت توسکای بالای رود گهاب می‌رساند تا دست به آب بزند تا دست به آب کند. در درون کیسه خواب گاهی کتاب می‌خواند، شب‌ها چراغ نفتی را روشن می‌کرد یا اینکه با خود حرف می‌زد. گاهی نیز آوازی را زمزمه می کرد، ولی بیشتر وقتش به خواب می گذشت. ذخیره هایی از خوراکی داشت که هیچ کس نمی دانست کجاست، ولی گهگاه کسی به نیکوکاری نردبانی می گذاشت و کاسه از آش یا راویولی برای او می برد که او می پذیرفت و می خورد. رفته رفته این باور خرافی در میان مردم پدید آمده بود که نفس کردن خوراکی به بارون خوشگون است، و این نشانه آن بود که مردم از او می ترسیدند یا برایش دل می سوزاندند. گمان من این است که بیشتر برایش دل می سوزاندن. از سوی دیگر برای من پذیرفتنی نبود که وارث عنوان بارون روندو با نسل‌های مردم زندگی کند. اگر پدر مرحوممان این را می فهمید چه حالی می شد. من در این میان گناهی نداشتم، زیرا برادرم همیشه از زندگی آسوده خانوادگی گریزان بود و همانگونه که پیشتر گفتم پیمانی با هم امضا کرده بودیم. اما چون دیدم که به حالی افتاده است که نمی‌تواند خوراک خودش را فراهم کند، روزی به یکی از خدمتکارانم دستور دادم که با لباس رسمی از درخت بالا برود و تکه‌ای بوقلمون و لیوانی از شراب بورگونی روی سینی برای او ببرد. صفحه 273. می‌پنداشتم که به خاطر پایبندی به فلان یا بهمان اصل اعتقادیش آن خوراک را نخواهد پذیرفت، ولی آن را گرفت و با میل بسیار خورد. از آن پس هر بار که به فکر او می‌افتادیم بخشی از خوراک خودمان را برایش می‌فرستادیم. خلاصه این که دچار انحطاط غم انگیزی شده بود. خوشبختانه هجوم گورک ها پیش آمد. این ماجرا به کوزیمو فرصت داد تا بار دیگر برجسته ترین ویژگی های خودش را نشان دهد. زمستان آن سال یخبندان شد، حتی روی جنگل های ما برف بارید. گورک های گرسنه دست دسته از کوه های آلپ پایین آمدند و به کناره های ما یورش آوردند. هیزم شکنان آنها را دیدند و به همه جا خبر بردند. مردمان امبرازا که همبستگی را از زمان آتش سوزی های جنگل آموخته بودند، کسانی را به پاسداری در پیرامون شهر گماشتند تا از پیش آمدن گورک های گرسنه جلو بگیرند. هیچ کس به ویژه شبها از شهر بیرون نمی رفت. در امبرازا همه می گفتند حیف که بارون مثل گذشته ها نیست. آن زمستان سرد به سلامت کوزیمو آسیب زده بود. همه یه روز را چون کرمی در پیلش درون کیسه خواب می گذراند. آب از بینیش می چکید، چهرهش ورم داشت و گوشش کما بیش کر شده بود. همه برای رویارویی با گرگ ها بسیج شدند. کسانی که از نزدیکی بارون می گذشتند به او می گفتند هی بارون، آن وقت ها تو در بالای درخت ها برای ما نگهبانی می داری، حالا ما نگهبان تو شده ایم. کوزیمو چیزی نمی گفت و چشمان نیمه بستش را باز نمی کرد. انگار چیزی نمی شنید یا نمی دانست که روی سخنانشان با اوست. ولی یک بار ناگهان سر خود را بلند کرد، بو کشید و با صدای دورگه گفت. صفحه 274. گفت گوسفند. برای تاراندن گرگ ها باید گوسفند هایی را بالای درخت ها برد و بست. مردم پایین پای او گرد آمدند، منتظر بودند تا باز چیزهای بی سر و تهی بگوید و بریشش بخندند، ولی او سینه ای صاف کرد و گفت جاهای مناسب را نشانتان می دهم، و در لابلای شاخه ها به راه افتاد. درختان گردو و بلوطی را در نیمه راه میان جنگل و کیزارها برگزید و گوسفندان و بره هایی را بالای شاخه های آنها جا داد. حیوان ها را سفت بسته بود تا نیفتند و آنها پیاپی بعبع می کردند. سپس بالای هر کدام از آن درختان تفنگ پری را جاسازی کرد. خود نیز سراپا پوستین پوشید و به شکل گوسفند درآمد و شب را به آن حالت بالای درختان گذراند و منتظر ماند. همه می‌پنداشتند که این اوج دیوانگی اوست. ولی گوک ها همان نخستین شب از کوهستان پایین آمدند. با شنیدن بوی تن گوسفندان و آوای بعبع آنها خود را به درختان رساندند و زوزه‌کشان پای آنها گرد آمدند. دهنهایشان باز بود و پاهای خود را به تنه درختان می‌فشردند.